بازیکن شماره 7 جهان و همچنین کارولینا پلیشکووا بازیکن شماره 3 جهان از جمهوری چک از جمله بازیکنانی بودند که به دور سوم راه یافتند.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم. نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر. عزیزان شبی خوش و روزی بهتر در پیام براتون آرزو میکنم. امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان بمانه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره وضعیت اکران تابستانی سینماهای جهان را در گفتگو با یک منتقد و نویسنده سینمایی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اکران تابستان سال 2019 به میانه رسیده است و مطابق پیشبینی ها فاتح مطلق گیشه ها ابرقهرمانی های برآمده از دنیای کتاب های مصور است. پرفروشترین فیلم قسمت چهارم سری فیلم های انتقام جویان با نام آخر بازی است که به فروشی در حدود 2,700,000,000 دلار در سراسر دنیا رسیده است. دومین فیلم پرفروش هم ابرقهرمانی دیگر کمپانی مارول با نام کاپیتان مارول است که بری لارسون با ایفای نقش یک ابرقهرمان زن پیشگام در ورود این گونه فیلم ها به دنیای زنان محسوب می شود. موفقیت این فیلم ها در اکران تابستانی تکرار اتفاق چند سال اخیر در صدرنشینی کامل فیلم های برآمده از دنیای داستان های مصور است. هومن داوودی منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا درباره این فیلم ها و ارزش های کیفی آنها چنین میگوید.
من فکر میکنم در کلیت ماجرا هم از سال گذشته میتونم مثال براتون بیارم، هم از همین سالی که هستیم توش، وضعیت کلی اکران به یه حالت اشباع داره میرسه، یه حالت اشباع شدگی از یه تمهای تکرار شونده در تقریبا همه فیلمایی که وجود داره، که پر رنگ ترین این تمها یکی تمهایی است که توجه به اقلیت ها و رنگین پوستا هست و یه تم دیگه هم مربوط به خانم ها و زن ها است و جنبه های فمینیستی توی فیلم ها، و اینا انقدر دیگه داره تکرار میشه و انقدر قابل پیش بینی شده به قول معروف که من فکر می کنم فقط با تکیه بر بازاریابی های بسیار گسترده این فیلم ها دارن درآمد تولید میکنن. کمبود ایده های جدید و فضاهای جدید تو فیلم های بلاکباستر خیلی حس میشه. الان تقریبا 2 ساله که اینطوریه و انگار یک فرمول ثابتی هست که فقط دارن از رونا میسازن و یه تمها و یه پیام های مشخصی رو هی همش دارن منتقل میکنن و این اشباع شدگی به نظر من خیلی میتونه سم باشه واسه اکران های بزرگ.
پیش از آغاز اکران انتقام جویان 4 گروهی از ناظران تحولات سینمایی از آن به عنوان رقیب اصلی فیلم آواتار در شکستن رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ سینما یاد می کردند. افتتاحیه رکورد شکن انتقام جویان هم احتمال وقوع این اتفاق را بیشتر کرد. اما با وجود اکران طولانی مدت و تبلیغات فراوان، انتقام جویان 4 تا کنون نتوانسته به مجموعه فروش آواتار برسد. هومن داوودی دلایل این اتفاق را در ارزش‌های سینمایی متفاوت دو فیلم انتقام جویان و آواتار می‌داند.
مورد آواتار یه مورد خیلی ویژه‌ای بود به خاطر اینکه یه قصه‌ای بود که جهان شمول بود، بدون زمان بود، بدون مکان بود و یه قصه بود که همه میتونستن باش ارتباط برقرار کنن، به خاطر اینکه شما نیازی نبود که یک تجربه زیستی خاصی رو همراه خودتون بیارین توی سالن سینما و هر کسی به هر شکلی با هر عقیده‌ای، مرامی، با هر چیزی میتونست با قصه فیلم ارتباط برقرار کنه، چون خیلی قصهش رو خوب تعریف میکرد، قصه جالبی بود، فضای فیلم یه فضای نوعی بود و خب اون موقع آیمکس تازه اومده بود توی بورس و خیلی چیز تازه‌ای بود و خب همه استقبال کردن، همه چیز فیلم به قول معروف با هم کلیک میشد. ولی خب قصه انتقام جویان خیلی به نظر من فرق میکنه، به خاطر اینکه مربوط به یک نسل خاصی با یک تجربه زیستی خاص و یک پیش زمینه فرهنگی خاصه و به خاطر همین بیشتر میتونم بگم هواداران کمیک بوک های مارول هستن که تماشاگر و مشتری این فیلم ها و حالا البته فیلم های دیگه مارول هستن، به خاطر اینکه معمولا بهترین قسمت های این فیلم ها مال اوناییه که قبلا قسمت های دیگه این فیلم ها رو دیدن، فیلم های مرتبط رو تماشا کردن یا کمیک بوک ها رو خوندن و میتونن اون ارجاها رو بگیرن. بهترین قسمت ها خب ارجاهایی هست که این فیلم ها به هم میدن و این ارجاها رو متوجه میشن و خب اون موقع است که برای اونا اون پول بلیط ارزش داره وقتی که میدن و پول بلیط رو میخرن. ولی خب برای تماشاگر سراسر دنیا اینطوری نیست، چون خب هر کسی یه بک‌گراند فرهنگی خاص خودش رو داره و هر کسی امکان داره که بعضی از این فیلم‌ها رو میس کرده باشه و به خاطر همین من فکر نمی‌کردم مثلا اون اولام که بتونه بگیره رکورد آواتار رو و این فکر می‌کنم آفت این فیلم‌های بزرگه که الان به صورت سریال در اومدن، نه یه فیلم مستقل. یعنی این فیلم‌ها هویت سینمایی مستقلی از خودشون بروز نمیدن و چون به هم وصل هستن ممکنه بعضی تماشاگرها حس بکنن که خب من الان نباید بلیط بخرم برای این فیلم، چون خب چند تا قسمتشو ممکنه میس کرده باشم و حالا نمیتونم ارتباط کامل برقرار کنم با این فیلم. ولی خب قصه فیلم‌های مثل آواتار یا تایتانیک خیلی فرق می‌کنه. اینا فیلم‌های مستقلی بودن، از اول تا آخر هویت سینمایی خودشون رو می‌ساختن توی فیلم. ولی این فیلم‌های کمیک بوکی از خارج از فیلم هویتشون ساخته میشه، نه درون خود فیلم.
در سال‌های اخیر در کنار موفقیت دائمی اکشن‌های ابرقهرمانی، روند آرام اما متداومی هم در موفقیت فیلم‌های ترسناک کمخرج روی داد. فیلم‌هایی که با بودجه‌های محدود توانستند به فروش‌های بسیار بالایی برسند. تازه‌ترین نمونه این فیلم‌ها فیلمی است که از این هفته بر پرده سینماها رفت. این فیلم با نام آنابل به خانه می‌آید، با فروشی در حدود 30 میلیون دلار دومین فیلم پرفروش هفته شد.
My dad says that everything in there is either haunted, cursed, or used in some ritualistic practice.
What's that?
The staring man. They put coins all over the eyes of the dead so he could take their souls.
What about the doll that's in there?
Annabelle. She's in a case for a reason.
هومن داوودی درباره موفقیت سالهای اخیر فیلم‌های ترسناک چنین تحلیلی دارد.
ژانر ترسناک یه ژانریه که چون خیلی تکیه بر میزانسنه و خیلی تکیه بر ایده هست، یعنی میتونم بگم که سینمای خالصه به نظر من و تمام این فیلم‌هایی هم که در سالهای اخیر اومدن در ژانر ترسناک و موفق بودن و همونطوری که گفتین خیلی پولساز بودن به نسبت اون بودجه‌شون، هم در میزانسن و هم در روایت و هم در ایده پردازی بسیار نوآورانه بودن و این انگار تنها راهی است که به قول معروف میشه رفت با جنگ با این قول عظیم صنعتی کمیک بوک های مارول و راستش به نظر من اتفاق فرخنده ایه، چون فیلمسازا رو مجبور میکنه که ابتکار به خرج بدن و برن سراغ ایده های تازه، به خاطر اینکه وقتی یک قصه یک ایده بارها تکرار میشه خیلی سخته واسه تماشاگرا که پول بدن و بیان بلیط بخرن و اون فیلم رو توی سینما تماشا کنن و این اجبار و این محدودیت اینجا فعلا اتفاقای خوبیه، چون چند تا فیلم بسیار خوبه توی ژانر ترسناک این چند سال اومده، مثل فیلم موروثی، مثل فیلم ایت فالوز و من خوشبین هستم که این ادامه پیدا کنه و اصلا یک سری فیلمسازای با این فیلمای ترسناک شروع میکنن کارشون رو، چون انگار تنها جاییه که میتونن پیشرفت بکنن و اینم خیلی پارامتر مهمیه که فیلم‌های ترسناک همیشه مشتری ثابت خودشونو دارن.
هفته گذشته چهارمین فیلم از مجموعه داستان اسباب بازی 58 میلیون دلار دیگر در آمریکای شمالی فروش کرد تا فروش داخلیش را به رقم 237 میلیون دلار برساند. این فیلم که دومین هفته پرفروش را پشت سر گذاشته تا همین حالا چهارمین فیلم پرفروش سال در آمریکا بوده است. بررسی آمار فروش فیلم‌ها در سال 2019 نشان می‌دهد که با عملکرد تا حدودی ضعیف برخی فیلم‌ها چون گودزیلا، سلطان هیولاها مردان سیاه پوش بین المللی و زندگی مخفی حیوانات خانگی دو، سود فروش فیلم ها در آمریکای شمالی کاهشی تقریبا 10% نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. این افت در بازار بین المللی هم در حدود 5% بوده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.